حي على خير العمل، حي على خير العمل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان رو داریم. از شما دعوت میکنم که ادامه برنامه رو گوش کنید.
دقیقا همینطوره و این باید تبدیل به گفتمان بشه که تو ذهن همه کارگزارها کاملا موضوع رو روشن و زنده نگه داره و هر زمان اینا به یک مشکلی برخوردن، با یه معضلی مواجه شدن، از اون دستگاه فکرتون استفاده کنن برای حل مشکلشون. به نظر این گفتمانه شکل نگیره،
یعنی باید یه فریمی به ما بده، دقیقا. یه چارچوبی بده، ما بتونیم همه چیزو با اون بسنجیم. بله. در واقع این فریم و چارچوب نیست، متاسفانه. بله. وجود نداره.
آقای دکتر، من احساس میکنم این بچه های با انگیزه و انقلابی و بسیار کوشا یه جوری تو تاریکی دارن حرکت میکنن. خیلی کار سختیه ها، پر از توی میدان مین که پر از در واقع تله های انفجاری هست و هر آن ممکنه اینها رو خلاصه از بین ببره و اون نورافکنی که میتونه میدان مین رو برای ما آشکار بکنه، بگه کجا برید، کجا نرید، کجا وایسید، کجا تند حرکت بکنید، اون گفتمان
بله
گفتمان پیشرفت عدالت محور که کار قشر نخبگانی و روشنفکر دینی ما هست، یعنی روشنفکران دینی که در حوزه و دانشگاه حضور
یا نوگرایان دینی ها.
دقیقا اینا باید بیان اینو چارچوب بندی بکنن، مفصل بندی
نقش
بکنن.
حوزه خیلی مهم آقای خیلی دکتر مهم. یعنی من به نظر من حوزه تو حوزه گفتارسازی برای پیشرفت غایبه، در حالی که ظرفیت های فقه شیعه خیلی زیاده. یه نمونهش همین مسئله مصلحته، یعنی در صحبت اخیر رهبری دیدید که این مسئله اموال در واقع اموال غیر رسمی و این معامله های غیر رسمی رو در مورد اموال غیر منقول ایشون صراحتا از عنصر مصلحت صحبت کردن. امام هم ابتدای انقلاب در واقع تشخیص مصلحت رو بر همین مبنا درست در واقع ایجاد کردن و واقعا فقه زمان و مکانه، یعنی عنصر اجتهاد خیلی مهمه و خب بالاخره زمان و مکان به نظر من همینه دیگه. شما تحولات بین المللی رو ببینید، نیازهای جامعتون هم ببینید و بتونید ادبیات تولید کنید، محتوا تولید کنید. یه بخشی از جهاد تبیین و تبلیغ به نظر من همین آینده سازیه. یعنی شما قرار نیستش که همش از گذشته حرف بزنید یا نسبت به مسائل روز فقط واکنش نشون بدید. من به نظرم حوزه تو اینجا در مخصوصا در مباحث اندیشه‌ای به نظر من خیلی وظیفه سنگینه، کما اینکه دانشگاه هم به نظر من به روزمرگی افتاده. یعنی مسئله دانشگاه یه نوع افسردگی، یه نوع بعضی اوقات چپگرایی و یه نوع پیوند خوردن با نظام لیبرالی جهانی هستش، یعنی یه نوع سرمایه‌داری جهانی که خب بالاخره با واقعیت‌های جامعه نمیخونه دیگه. اینکه شما هدف اصلیت بعد این باشه که چگونه از گفتمان اسلام سیاسی و انقلاب سیاسی همین گفتار پیشرفت و ادبیات پیشرفت رو بیرون بیاری. به نظر من تلاش نشده، یعنی این چیزی که شما میگی در تاریکی حرکت میکنن این بچه ها، یه بخش زیادیش برای همینه. یعنی در سطوح مختلف، یه بخشش دولته، یه بخشش نهادهای اندیشه ساز حوزه های اجراییه، این انگار اصلا گسسته است. و وقتی شما خیلی هم تلاش میکنی، خیلی هم در واقع کوشش میکنی، ولی چون در اون نظام معنای قرار نگرفته، جامعه حس نمیکنه که در ریل شما داری به یه هدفی حرکت میکنه. این به نظر من خیلی
خیلی مهمه،
اهمیت داره. یعنی واقعا از علوم انسانی شروع میشه فرآیند توسعه.
حوزه خیلی اهمیت داره، فرمایشتون خیلی دقیقه. در غیاب این دستگاه فکری ما با دو تا پدیده مواجه هستیم. یه بخشی از افراد، مثلا همین بحث مصلحت رو که شما روش تأکید داشتید عرض میکنم، بعضیا در واقع زیاده روی میکنن تو فهم عمومی خودشون از مصلحت، که پا رو همه چیز بذاریم چون مصلحته. و خب این خیلی آسیب زده به انقلاب اسلامی، اتفاقا برخلاف مصلحت انقلاب اسلامی بوده و فکر میکنن که خیلی خب هدف همیشه وسیله رو توجیه میکنه، چون ما انقلابی هستیم پس هر کاری میتونیم بکنیم. این از این سمت. از اون سمت هم هیچ چون تصوری ندارن و فکر میکنن که خب خیلی خب عدالت خواهی، خیلی که من در واقع خودم رو عدالت خواه میدونم، فکر میکنم عدالت خیلی ارزش مهمیه، ولی میخوام بگم عدالت خواهی رو فرو کاستند برخی به هوچیگری و اینها. یعنی اینقدر این ارزش بزرگ و این چیزی که بهش قام به السماوات و الارض، همون آسمان ها و زمین به عدالت برپا هستش، رو فرو کاستم
تقلید گرایانه دیگه. نگاه
کنم هوچیگری بکنم در مورد فلان پرونده، جفسازی بکنم، نه عدالت خیلی خیلی فراتر از اینه. این به خاطر چیه؟ اینکه چارچوبه وجود نداره دیگه. این فهمش از عدالت در این حد حقیر، فهم اون مدیر اجرایی هم از مصلحت خیلی کوچکه و این باعث میشه که در واقع مدام رو این میدانهای مین بریم و در واقع آدم خوب از دست، آدمهای با استعداد و توانمندی که میتونن کار رو جلو برند رو از دست بدیم. اگر اون دستگاه فکری که حوزه باید حقیقتا روش کار بکنه، رهبر انقلاب هم توی فرمایش اخیرشون تاکید کردن که اولویت بیش از در واقع برای حوزه بیش از کار علمی تبلیغ اولویت داره. تبلیغ یعنی چی؟ یعنی بین مردم بودن، یعنی
بود اجتماعی دیگه،
بود اجتماعی دقیقاً، با زندگی روزمره مردم و نسخه برای زندگی روزمره مردم دادن. اینکه کار علمی به جای خودش ارزشمنده، ولی خب آفتی که هم حوزه هم دانشگاه گرفتار شده، تصور میکنه اگه ما در حصارهای نهادهای علمی به کار علمیمون بپردازیم، الان ما وظیفه خودمون رو انجام،
یعنی نه. علم نافع الان اون علمیه که در خدمت مردم باشه
دقیقاً. و خب این باید این اتفاق بیفته تا اون گفتمانه، اون چارچوبه شکل بگیره و در این صورت این ارتباط با هسته سخت توسعه و پیشرفت و اون نیروی اجتماعی شکل میگه. و در این صورت است که ما یک نیروی اجتماعی پیشرو در عرصه توسعه داریم که میتونه و پیشرفت داریم که میتونه با آگاهی، با علم کامل و آگاهانه قدم برداره، میدونه که از چه ابزاری، از چه روشی، متکی بر کدام سابقه حرکت بکنه تا در واقع به اون اهداف توسعه و پیشرفت برسه. الان حقیقتاً فکر میکنم که در تاریکی، در نابینایی مطلق قرار داریم و نمیدونیم که اصلا قراره چی کار بکنیم. یعنی اگر من به عنوان در واقع عرض میکنم، به عنوان آزمون مطرح میکنم، از 10 تا مدیر میانی کشور بپرسید که الان قراره ما چی کار بکنیم، هدف اصلی شما چیه،
10 سال دیگه ایران چه شکلیه،
آفرین، تصویرمون یکی نیست، با هم منطبق نیست، اصلا منطبق نیست.
اگه تصویری وجود داشته باشه،
اگه تصویری وجود داشته، خیلی دقیق فرمودید، اگه تصویری وجود داشته واقعا با هم منطبق، و خب این خیلی بده، این خیلی اصلا کمک نمیکنه به روند پیشرفت، و به نظرم یکی از موانع مهم پیشرفت ما همه میتونه باشه.
خیلی ممنون. ما حالا این بحث ادبیات یا گفتار جامعه شناسی سیاسی توسعه رو بیشتر صحبت خواهیم کرد و ممنونیم که شما هم این رو در واقع توضیح دادید، بستش دادید، نگاه خودتون رو به موضوع گفتید، زوایای خوبی مطرح شد، به نظر من زوایای دقیقی بود، نسبت بین عدالت و مصلحت، نسبت بین به تعبیری حکمرانی و آینده، چالش‌های اجتماعی و سیاسی، طبقات اجتماعی، نیروهای پیشرو، گروه‌های در واقع مذهبی و انقلابی، گروه‌های سکولار، اینها هر کدوم چه نقشی میتونن داشته باشن و کجاها میتونن کمک کنن یا کجاها ممکنه بین اونها و مفهوم توسعه در واقع تضاد به وجود بیاد و مباحثی از این دست. به نظرم میشه بیشترم صحبت کرد. از اینکه با ما بودید خیلی متشکرم، امیدوارم که سلامت باشید و برای شما مردم عزیز هم آرزوی سلامتی دارم. خدا نگهدار.
بله، به میز جریانشناسی فرهنگی رسیدیم. آقای علی اکبر عبدالعلیزاده از روزنامه‌نگاران با سابقه، منتقد سینما و نویسنده چند کتاب، اینجا این میز رو اداره خواهند کرد. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشند. بشنویم و ببینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان و بینندگان برنامه سیاست ایرانی. به میز فرهنگ برنامه خوش اومدین. تحت تاثیر جلسه اخیر مقام معظم رهبری و تاکید ایشون به امر تبلیغ، این برنامه رو اختصاص دادیم به اهمیت، ضرورت، مختصات و مشخصات تبلیغ در فرهنگ ایرانی اسلامی و ضرورتش که این روزها به نظر میرسه که در این امر غفلت‌هایی شده و لازمه که دوباره هم به کاربرد و راهبرداش دقت بکنیم، همین که در واقع زمینه ها و امکان بهره برداری کافی رو از اون بررسی کنیم. میهمان عزیز داریم خدمت شما هستیم، جناب حجت الاسلام امین موسوی عزیز، از فعالان حوزه فرهنگی هستند و تو امر تبلیغ و نظری پردازی دین صاحب نظر هستند. آقا در خدمت هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و مخاطبین محترمتون هم عرض سلام دارم.
خب عرض شد که پیش از آغاز دهه اول محرم، مقام معظم رهبری در نشست اخیرشون خیلی تاکید کردن رو امر تبلیغ و معاون ابزار تبیینگری و مقابله با هجمه فرهنگی دشمن. خب برای خیلی ها ابتدا مبانی و مفاهیم مطرح میشه، میخوام بدونیم که این امر تبلیغ تعریفش چیست؟
بله، همونجوری که فرمودید این سخنرانی حالا محور و اون موضوع اصلی که بهش پرداخته شد بحث تبلیغ. خب انتظار میرفت که در این جلسه حداقل مقام معظم رهبری با توجه به مخاطبینی که توی جلسه بودن روی بحث حوزه‌های علمیه تمرکز داشته باشن و بحث حوزه رو مطرح کنن، اما خب با یک تعجبی شاید برای حاضران شاید برای ماها که بیرون از گفت نشستیم، ایشون اولویت حوزه‌های علمیه رو تبلیغ مطرح کردن و شاید اگر کسی که با نظام ذهنی رهبری آشنا باشه این رو همون ادامه جهاد تبیین میبینه. حالا چرا تبلیغ رو اینقدر تأکید کردن؟ برمیگرده به این که ما تحلیل کنیم بقای انقلاب اسلامی و جریان انقلاب اسلامی رو در نسبت با قرآن یا همون رسالت حقیقی که انقلاب اسلامی از قرآن و از بعثت انبیای الهی به عهده گرفته. خب ما همون جوری که میبینید پیغمبر اسلام بعد از 23 سال رسالت و نبوت در سال حجۃ الوداع مأمور به تبلیغ میشه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی جامعه سازی تو مقدمه جامعه پردازی تو آماده شده و الان موقع جامعه پردازیه. و در ادبیات جامعه پردازی دیگه رسالت و به قولی نبوت تنها مسئولیت تو نیست، اتفاقا اینجا تبلیغ و ابلاغ محور قرار میگیره. اگر بخوایم با همون نگاه به قدیر به رسالت تبلیغ نگاه کنیم، تبلیغ معنای این که حالا از لحاظ لغوی معنای چیزی رو به صورت کامل رساندن به مخاطبه. خب دین اسلام زمانی کامل در اختیار همه مردم قرار میگیره که ولایت بهش ابلاغ بشه. ولایت از جنس ولایت الله، ولایتی که تمام عالم امکان رو از جماد تا اوج مجردات به هم پیوسته میکنه. ما اگه با این نگاه به این ولایت نگاه کنیم، این تبلیغ که داریم الان در انقلاب اسلامی و مورد تاکید مقام معظم رهبریه داریم انجام میدیم، این تبلیغ ریشه خودش رو از رساندن به صورت کامل رساندن، کامل رساندنش رو تعریف میکنه. کامل رساندنی که نتیجهش یعنی کامل شدنش زمانی شکل میگیره که موجب انسجام اجتماعی بشه. ولایت در اصل برای ایجاد انسجام اجتماعی و به هم پیوستگی هم ماده هم فیزیک و متافیزیک داره شکل میگیره. این جامعه رو بتونه متحد کنه، استفاده از جامعه از ماده رو بتونه متحد کنه و این تبلیغ با این روی کرد و با این نگاه میشه این به هم پیوستگیه و رساندن این به هم پیوستگی به مأموریت های حوزه علمیه جز اولویت ها قرار میگیره. چرا؟ چون حالا با اون حجمه هایی که در سبک زندگی در بحث نفوذ توسعه در کشور ما وجود داره، این تنها راه چاره تبیینی ما برای رسیدن به اون حقیقت اسلام. لذا ایشون تأکیدشون بر امر تبلیغ و اولویت دادن به این از لحاظ راهبردی استراتژیک به نظر میاد که با این ادبیات باشه، که این تبلیغ همون چیزیه که در موجب نتیجهش انسجام اجتماعی، اما باری که این تبلیغ داره انتقال میده همون مقفول جامعه غرب و جامعه‌ایه که غرب زده شده باشه، یعنی معنویت. این به هم پیوستگی و انسجام همراه با معنویت در ادبیات خود مقام معظم رهبری اصل پیشرفت
به این معنی که پس تبلیغ ابزار تبیین است.
بله،
تبیین در واقع جبران یا پاسخ به این بحران معنویتی که در جهان داره این فراگیر میشه به برپایه اندیشه غربی.
بله.
و حالا برای مقابلش اینطوری که من فهم میکنم، همچنان که قبلا هم صحبت کردیم و اشاراتی فرمودین، تبلیغ ما رو ارجاع میده به اون امر فطرت.
بله.
یعنی فراتر از شریعت و دین ما رو به فطرت خودمون. بله. فرا میخونه. خب این راجع به این اهمیت فطرت برای ما بفرمایید، چون خیلی تو این موضوع نظرات متفاوته. بله. من میخوام مردم بدونن که این نهاده الهی انسانی چقدر کاربرد داره و بله. جهان غرب به صورت مستمر در طول تاریخ و همین روزا به صورت فراگیر مستمر چقدر تلاش میکنه ما از این فطرت دور بشیم. راجع به این امر فطرت برای ما بفرمایید.
بله، همونجوری که شما اشاره کردید و در نکته اول و مقدمه اول عرض کردم خدمتون، بحث انسجام اجتماعی یک مبدأ میخواد، یک مبدأ مشترک انسانی میخواد. مبدأ مشترک انسانی، خب نظریات مختلفی از در غرب و شرق نظریاتی رو بر اساس شناخت انسان و اون روانشناسی انسان یا جامعه شناسی انسان یا حتی مثلا رفتارشناسی هایی مثل مردم شناسی علوم انسانی مقدمه ای رو برای انسجام اجتماعی قرار میده. خب هر کدوم از جریان ها یک بخشی از انسان، بعضیا احساسات و قلب رو مبدا مشترک، بعضیا عقل و عقلانیت رو مبدا مشترک انسانی، و در این ادبیات و ادبیات مقدمه تمدن سازی هم اسلام توصیه به فطرت داره. آیه 213 سوره بقره میفرماید کان الناس امتون واحده، که امام صادق علیه السلام میفرماند امت واحده یعبدون الله علی الفطرت، امتی هن که بر اساس فطرت خدا رو میپرستن. پس ما اگر غایت تبلیغمون نتیجش انسجام اجتماعیه و دنبال ایجاد یک انسجام اجتماعی هستیم، به همین امت واحده میتونیم رجوع کنیم. پس اگر امت واحده قرار ایجاد بشه، پس مبدأ میشه فطرت. به قول امام صادق علیه السلام مبدأ میشه فطرت. چرا فطرت رو انتخاب میکنه امام صادق به عنوان محل انسجام اجتماعی؟ چون محل تمام اشتراکات انسانیه، نه اشتراکات دینی، نه اشتراکات عرفی، نه اشتراکات جغرافیایی، محل اشتراکات انسانیه. و امتی که مبتنی بر فطرت به هم منسجم میشه، جاذب سایر مردمه، جاذب سایر اجتماعاته، و یک گونه خودش رسیدن جامعه به انسجام اجتماعی مبتنی بر فطرت خودش یک نوع تبلیغه. و تنها راهکار احیای فطرت انتقال معنویت، و انتقال معنویت اون روشنای فطرت رو ایجاد میکنه. همونجوری که در آیات متعددی از قرآن کریم بحث فطرت رو که مطرح میکنن، نهله هایی از دشمنان رو مطرح میکنن، از کفر، از شیطان، که دنبال سیاه شدن این فطرت و از بین بردن این فطرتن. خب این فطرت، فطرت الله، از بین رفتنی نیست، اما قابلیت زنگارگیری داره، و این زنگارگیری فقط معنویت میتونه جبران کنه. ما از این گوهر فطرت به عنوان یک مبدأ انسجام اجتماعی استفاده میکنیم، و امر تبلیغ در سالیان سال حوزه علمیه مبناش بر همین انتقال معنویت بوده. و حالا به قول آقای خسروپناه، آقای دکتر خسروپناه، که موضوعی رو مطرح کردن به عنوان جریان‌های مختلف حوزه علمیه، سه جریان رو مطرح کردن، ما در بعضی جریان‌ها این رو شدیدتر می‌بینیم، در بعضی جریان‌ها این رو، جریان‌های نوظهوری که جدید داریم، این رو یه مقداری ضعیف‌تر می‌بینیم.
اجازه بدین از بحث فطرت به سرعت خارج نشیم، چون اینکه فرمودین از در واقع مبنای قرآن که رقبا را مشخص کرد، ما همین امروز هم که میبینیم، یعنی یه چیز پیوسته‌ایه، سابقه هزاره‌ای داره در تفکر غرب. این زمین بازی رو یه جور دیگه تعریف می‌کنه، فطرت رو بر اساس رذایل انسانی قرار میده. شاید اون بخشی که ما میگیم رفتار شبیه به حیوانی،
بله،
و حالا اون نهاده اصلی که فطرتیست که همون دم الهیه، انگار که مخفول میشه، یا این نشانی های غلط باعث میشه همونطور که شرکنی زنگار بگیرن.
بله.
ما پس توی تبلیغ باید یک بازخوانی از فطرت بکنیم. بله. و مبانی دوباره تکرار بکنیم تا تبیین بشه و جا بیفته.
بله، این نکته دقیق.
در واقع ادیان هم ظاهرا همین، یعنی گویی در اسلام هم مبنا مبعث نیست، مبنا همون فطرت. بله. الهیه.
بله بله، ما در تاریخ انبیای الهی داریم که انبیای الهی با همین آیه 213 سوره بقره که مردم امت واحده ای بودن، کان الناس امتون واحده، علامه طباطبایی میفرمایند که قبل از حضرت نوح همه انبیای الهی دعوت به فطرت میکردن و بر همین اساس امت واحده بودن. خب این تعبیر فطرت خیلی مهمه، تفسیر فطرت خیلی مهمه. من در تقریبا موضوعات خیلی از علما تعریف از فطرت رو نگاه کردم و تعابیر رو دیدم که این تعابیر شاید به مزاج من خوش نیامد، اما یک تعبیری رو از رهبر انقلاب در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی دیدم که به نظرم خیلی تعریف والاییه و این میتونه همون مبدأ انسجام اجتماعی باشه. ایشون تعرضی دارن به همه علما که میفرمان که چرا به ادبیات غرب کان الناس امتون واحده یا فطری بودن یک جامعه رو تعبیر میکنید؟ چرا جامعه فطری رو جامعه بدوی میگیرید مثل غرب؟ در علوم انسانی غرب جامعه فطری رو جامعه ساده بدوی میگیرن، جامعه ساده بدوی که
دنبال غرایزه. ایشون میفهمن چرا اینجوری راجبه
همون نشانی غلط است که همه دچار
شدن. اما خودشون تعبیر میکنن، میفهمن که جامعه فطری یا جامعه امت واحده جامعه بدوی نیست، جامعه ای که به ارزش‌های مشترک رسیده باشه و در ارزش‌های مشترک یک رفتار مشترک داره. علاز ظاهر ساده شاید بشه از جهتی نگاه کرد بگی این جامعه بدویه، اما بدوی به معنای این که بدیهیه بعضی رفتارهای مبتنی بر ارزش در اون، دروغگویی بدیهیه براش که بده، و خیلی از مسائل دیگه در این جامعه جامعه ارزش‌های مشترک داره. لذا ایشون میفهمند که امت واحده و جامعه مبتنی بر فطرت جامعه ایه که رفتارش ذاتاً مبتنی بر پایه ارزشی بین خود جامعه شکل گرفته است. و این ارزش‌ها از کجا روشن شده و اتفاق افتاده؟ ارزش‌ها از مبدأ فطرت. که حالا اینجا باید بریم سراغ سوال شما که تعریف فطرت چیه؟
حالا بعد مصداق بگیم.
مصداق بگیم. بله. امام رحمت الله علیه در کتاب 40 حدیث میفرمایند که فطرت یا خصائص فطرت چون بر اساس آیه فطرت الله التي فطر الناس علیها است، همه مردم بر اساس این فطرت رشد یافتن، نمیتونید فطرت رو برای شاخصه یا خصلتی رو به کار ببرید که قابلیت تغییر داشته باشه. باید فطرت رو جوری تعریف کنید که غیر قابل تغییر باشه.
چه معنا؟
مثلا شما اصلا الان ما راجع به غرایز جنسی صحبت میکنیم در فطرت. غرایز جنسی در طول تاریخ بشر سالهای سال تغییراتی داشته و همین الان هم در دست تحول تغییر به خاطر خشونت محیط. الان خود جامعه ایرانی هم مبتلا به همینه که خشونت محیط و شیوه شهرسازی و نوع نگاه ما به شهرسازی موجب تغییر گرایش ها در جنسیت و حتی خود تغییر در جنسیت ها میشه. ما الان جنسیت سومی رو داره، جنسیت خونساری که قرآن هم بهش اشاره میکنه داریم میبینیم تو جامعه خودمون. این همون نتیجه تأثیر خشونت محیطه. خب پس این قابل تغییره، پس غریزه جنسی فطری نیست. امام میفهمند که فطرت
همینجا میشه گفت این بازگشت، چون این در واقع روند جنسیتی برای اولین بار که اتفاق نمیفته، هی اتفاق تو دوباره، بله، دوباره انسانیت و بشریت سرخط شده.
بله.
اون سرخط شده نمیتونه جنسی از فطرت اصلی باشه.
بازگشتش بله، یعنی این چیزی رو که از دست میده دنبالش دوباره میره که به دست بیاره و این میتونه باشه، ولی خود این غریزه، بله، جنسی جزء فطرت نیست چون قابل تغییر پیدا میکنه. اما امام فطرت رو، ذات فطرت رو، اصل فطرت رو معارف حقه الهیه میدونن. خب تو همین ادبیات علمای دیگه هم هستن که مثلا فطرت رو دین میدونن، بعضیا فطرت رو میان تعریف میکنن به قولی اون توحید میدونن، اما ایشون جنبندی میکنه میگه همه این موضوعاتی که در اسلام مطرح شده، فطرت کل حقایق و معارف حقه الهیه است، اما این فطرت دو تا خصلت بیشتر نداره. این خیلی مهمه. فهمند که تمام معارف حقه الهیه دو تا بال داره. به تعبیر من دو تا بال داره. یک اینی که بشر از ابتدای خلقت تا الان دنبال یک راحت طلبی، هر جایی سر می‌کرده و دنبال چیزی می‌گشته که بتونه راحت طلبی خودش رو تأمین کنه. پس این راحت طلبی هم هیچ وقت تغییر نکرده. از ابتدای بشر شما فکر کنید برای راحتی در شکار سنگ تیز کرده. الان از ابزاری برای بریدن و استفاده میکنی که بعضیش حتی مثلا ماها نگاه میکنیم تعجب میکنیم، مثلا ما نهایتا چیز چاقو میدیدیم. یا همین شما نگاه کنید وسیله نقلیه، یک موقعی از اسب و استر استفاده میکردیم، الان داریم از وسایل نقلیه خاصی استفاده میکنیم که حالا دیگه توی این ماشین های جدید نیازی هم به رانندگی نداره.
این مصداقای مادی ملموسش
ملموس راحت طلبیه. بله. از اون طرف شما نگاه کنید در تاریخ خود انبیای الهی دین هم محلی بوده که اگر نازل شریعت و نهای تشریع هم اگر نازل می شده محلی بوده برای اینکه این راحت طلبی انسان رو. مثلا شما نگاه کنید در حدیث معراج و معراج پیغمبر اسلام و آیات شریفه ای که می فهمید ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا رب لا ولا تحملنا. این ربنا 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 هایی که در این آیه شریف پیغمبر اسلام درخواست میکنه به واسطه این که ما تحمل سختی نداریم، سختی ها رو بر ما آسان بگیر، از ادیان گذشته نمازهایی که پیغمبر اسلام رسیده
ابزار آرامشه.
ابزار هم خود نماز ابزار آرامش شده، هم به خاطر اون وجهه راحت طلبی انسان درخواست پیغمبر این بوده که از این نمازهای واجب کاهش پیدا کنه و نماز به این تعداد رکعت‌های حال حاضر رسیده. یعنی در امر دین هم خود تشریع هم ما راحت طلب بودیم.